ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مجلس ایران به افزایش بودجه برنامه موشکی و نیروی قدس سپاه پاسداران رأی داد. دادستان کل آمریکا از انجام تحقیقات فدرال درباره حوادث ویرجینیا خبر داد. دیدبان حقوق بشر از محاصره یک شهر شیعه نشین در عربستان انتقاد کرد. شب بخیر شنونده گرامی، دعوت میکنم خبرها و همچنین برنامه دات کام این هفته رو در این بخش 15 دقیقه ای دنبال کنید. مجلس ایران روز یکشنبه قانون مقابله با آنچه اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا نامیده شده است را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف به انجام اقداماتی از جمله افزایش منابع مالی آزمایش‌های موشکی و تحریم اشخاص و گروه‌های مختلف آمریکا می‌شود. کلیات این طرح بدون رأی مخالف و با 240 رأی موافق تصویب شد. علی لاریجانی رئیس مجلس پس از تصویب کلیات این طرح آن را نخستین گام مجلس در مقابله با اقدامات آمریکا دانست. در بخشی از این قانون دولت ایران موظف شده است تا 1000 میلیارد تومان برای توسعه برنامه موشکی و همچنین میزان و همین میزان برای تجهیز نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص دهد. مجلس ایران میگوید تصویب این قانون به معنای لغو برجام نیست. دادستان کل آمریکا از آغاز تحقیقاتی در سطح فدرال درباره حوادث رخ داده در شهر شارلوتسویل ایالت ویرجینیا خبر داد. جف سشنز بامداد یکشنبه گفت درباره این حوادث با رئیس FBI، پلیس فدرال آمریکا و مقامات قضایی فدرال گفتگو کرده و این نهادها تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کردند. خشونت‌ها روز شنبه در تجمع تظاهرکنندگان طرفدار برتری نژاد سفید و مخالفان آنها روی داد و در جریان آن یک نفر به دنبال برخورد خودرو و دو مأمور پلیس به دنبال سقوط هلیکوپتر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار اتحاد مردم آمریکا شده است. در همین حال نمایندگان دموکرات و برخی جمهوری‌خواهان از اینکه آقای ترامپ در پیامش نامی از طرفداران برتری نژاد سفید به عنوان عامل این حوادث نبرده انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای امنیتی عربستان سعودی یک شهر شیعه نشین در شرق این کشور را محاصره کرده و دسترسی به آن را محدود کردند. شهر عوامیه در منطقه القطیف در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات و درگیری‌های متعدد میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده. مقامات عربستان هفته گذشته گفته بودند کنترل این شهر را به دست گرفتند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده گفته است که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخش‌های وسیعی از شهر عوامیه شامل زیرساخت‌های غیر نظامی نابود شدند. این سازمان بین المللی از مقامات عربستان خواسته تا با توقف اقدامات نیروهای امنیتی اجازه بازگشت ساکنان و سرگیری فعالیت در این شهر را بدهد. آمریکا میگوید یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی یا داعش در افغانستان را همراه چندین نفر از نیروهای این گروه کشته است. فرماندهی نیروهای آمریکا در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که عبدالرحمن امیر منطقه کونر طی یک حمله هوایی در روز پنج شنبه گذشته کشته شده است. آمریکا همچنین گفته است که 3 نفر دیگر از اعضای ارشد گروه داعش در افغانستان در این حمله کشته شدند. یک ماه پیش نیز ابو سعید رهبر گاین گروه در جریان حمله هوایی آمریکا کشته شد. و گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت ساسان آقایی روزنامه نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد است. وبسایت کلمه گزارش داده ماموران امنیتی آقای آقایی را عصر روز شنبه و در محل دفتر روزنامه اعتماد بازداشت کردند. اتهام این روزنامه نگار و نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست. ساسان آقایی پیشتر نیز پس از وقایع سال 88 بازداشت شده بود. شما عزیزان درباره آنچه که در رادیو فردا میشنوید یا آنچه در کوی و برزن و اطراف و پیرامونتون اتفاق میفته میتونید دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و نوبت میرسه به مهدی احمدی و برنامه هفتگی دات کام.
www.daesh.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ابزارهایی که برای مخابره همزمان تصویری یا لایو ویدیو در اختیار کاربران هستند، تحولی قابل توجه در نحوه مخابره رویدادها به وجود آوردند و شهروندان روزنامه‌نگار را برای رقابت با رسانه‌های جریان اصلی قدرتمندتر کردند. اما سرویس‌هایی که برای این منظور در اختیار کاربران هستند چه ویژگی‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانیم. اگر وبلاگ‌ها به عنوان نخستین جلوه‌گاه روزنامه‌نگاری شهروندی به کاربران امکان می‌دادند که روایت خود از رویدادها را گاه متفاوت با آنچه روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری مخابره می‌کردند با دیگران به اشتراک بگذارند، مدت‌هاست که گسترش تلفن‌های هوشمند و امکانات آنها برای تهیه عکس و فیلم با کیفیتی مناسب راه‌های جدیدی را پیش روی شهروندان روزنامه‌نگار گذاشته است. حالا هر وقت که صفحه فیسبوک خود را باز می کنید، یکی از دوستانتان یا یکی از صفحات متعددی که در فیسبوک دنبال می کنید دست به کار مخابره تصویری و همزمان یک رویداد است، یا همینطور در اینستاگرام که هر وقت اپلیکیشن خود را باز می کنید یکی از دوستان اینستاگرامی خود را سرگرم مخابره همزمان یک رویداد می بینید. قبلاً جلوی تلویزیون می نشستید تا بازی تیم مورد علاقه تان را از دور تماشا کنید و چون آنچه می دیدید تنها زاویه ای از بازی بود که دوربین تلویزیون به نمایش می گذاشت، بنابراین جزئیات دیگری که یک تماشاچی حاضر در استادیوم می دید از نگاهتان پنهان می ماند. حالا ما دوستانتان گوشی به دست در محل مسابقه تیم مورد علاقه شما حضور دارند و صحنه هایی را متفاوت با آنچه تلویزیون برای شما به نمایش می‌گذارد در اختیارتان قرار می‌دهند. در این حال همانطور که وبسایت های خبری و روزنامه ها خبرها را با اولویت های خودشان برای مخاطب دستچین می‌کنند، حتی تلویزیون های محلی هم همه آنچه را پیرامون ما می‌گذارد برای ما به نمایش نمی‌گذارند و ممکن است حتی سعی در پنهان کردن برخی رویدادها داشته باشند. و اینجاست که همانطور که در دوره شکوفایی وبلاگ ها یک وبلاگ نویس ممکن بود خبری متفاوت از رسانه‌های مورد مراجعه ما را در اختیارمان بگذارد یا زاویه‌ای متفاوت از رویداد را برای ما باز کند، اینجا هم کاربران سرویس‌های پخش همزمان تصویری ممکن است ما را به تماشای کنسرتی ببرند که هیچ وقت بخت نمایش از تلویزیون ما را نداشت. البته قرار نیست فکر کنیم حالا که ابزارهای پخش همزمان از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار ماست، دیگر تلویزیون ها و رسانه های جریان اصلی ما کاربران را به حال خود رها می کنند تا خودمان رویدادها را آنطور که می خواهیم دنبال کنیم. چون الان هم هر وقت صفحه فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام خود را باز می کنیم، یک رسانه اصلی سرگرم استفاده از همین ابزارها مثلا برای مخابره یک رویداد یا کنفرانس خبری است. اما همچنان این ابزارها به کاربران این امکان را می‌دهند که رویدادها را از زاویه‌ای متفاوت برای دیگران به نمایش بگذارند و اهمیت ابزارهای اینچنینی در رویدادهایی مثل انتخابات در کشورهای مختلف و از جمله ایران بهتر دیده می‌شود. رویدادهایی که در آن بخشی از جامعه از ابزارهایی برای انتقال دیدگاه‌های خود محرومند و مثلا یک نشست خانگی چند ده نفره می‌تواند با تکیه بر ابزار اینستاگرام لایو مخاطبانی چند صد نفره یا بیشتر پیدا کند. اما ابزارهایی که مخابره همزمان تصویری را برای ما آسان می‌کنند کدامند و هر کدام از آنها چه ویژگی‌هایی دارند؟
شنونده برنامه داتکام هستید.
یوتیوب سرویس مخابره همزمان یا پخش مستقیم ویدئوی خود را تازه در بهمن ماه گذشته در اختیار کاربرانی قرار داد که کانال‌های آنها بیش از 10,000 مشترک دارد. گفته شده این سرویس تا پایان سال جاری میلادی اواخر پاییز در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت و خب اگر شما از جمله کاربرانی هستید که همکنون از این امکان برخوردارید، برای پخش همزمان ویدیو از طریق یوتیوب باید این کارها رو بکنید. آیکون دوربین در منوی بالای اپلیکیشن را لمس کنید. پس از آن دو گزینه، یکی برای گرفتن ویدیو و ذخیره آن در گوشی و دومی برای پخش زنده دارید. از اینجا پس از انتخاب گزینه پخش زنده می توانید تیتر و توضیحات مربوطه را به ویدیو اضافه کنید و انتخاب کنید که می خواهید پخش زنده شما به صورت عمومی پخش شود یا فقط قابل مشاهده برای گروهی از مشترکانتان باشد. پس از این مرحله یوتیوب در اعلانی به مشترکان شما خبر می دهد که شما سرگرم پخش زنده هستید و به محض شروع پخش زنده چند گزینه برای فیلتر کردن تصویر خواهی داشت که کمابیش شبیه فیلترهایی است که اینستاگرام پیش از انتشار عکس یا ویدیو به کاربر می دهد.
فیسبوک.
گرچه در ابتدای ارائه سرویس پخش همزمان فیسبوک یا فیسبوک لایو این امکان فقط به طور آزمایشی در اختیار برخی از کاربران قرار گرفته بود، اما حالا این شبکه عظیم اجتماعی این امکان را به همه کاربرانش می‌دهد که به سادگی از طریق موبایل یا کامپیوتر خود به انتشار ویدیوهای همزمان بپردازند. در بالای اپلیکیشن جایی که می توانید پست های فیسبوکی جدید بنویسید، با انتخاب گزینه لایو فیسبوک درست مثل یوتیوب به دوستان فیسبوکی یا دنبال کنندگان شما خبر می دهد که سرگرم پخش همزمان ویدیو هستید. باز هم مثل یوتیوب شما چند انتخاب برای فیلتر کردن ویدیو دارید، اما سادگی استفاده از این ابزار تاکید فیسبوک بر به نمایش گذاشتن این سرویس در صفحات نیوز فید کاربران و این واقعیت که حالا تقریبا همه آدم‌های دور و بر شما فیسبوک دارند باعث می‌شود که وقتی به نیوز فید خود سر می‌زنید با تعداد زیادی ویدئوی لایو روبرو شوید بدون آنکه فرصت کنید همه آنها را دنبال کنید.
توییتر
برای مخابره همزمان ویدیو ابزار دیگری دارد که به پریسکوپ موسوم است. همچون سرویس های دیگر شما شروع به پخش همزمان ویدیو از طریق پریسکوپ می کنید و توییتر به دنبال کنندگانتان اعلام می کند که شما مشغول مخابره همزمان هستید. یک امکان جالب پریسکوپ این است که ویدئوی شما را روی یک نقشه جانمایی می کند و به این ترتیب کاربران می توانند با مراجعه به نقشه مثلا ببینند چند ویدئوی همزمان در تهران در حال پخش است و در کدام نقطه از تهران کدام ویدئو در دسترس آنهاست.
اینستاگرام.
اما اینستاگرام که حالا چند سالی است در تملک فیسبوک است، سرویس پخش همزمان ویدئوی مخصوص به خود را دارد. این سرویس گرچه مثل دیگر سرویس‌های پخش همزمان ویدئو کاربران و دنبال کنندگان شما را با اعلانی از شروع ویدئوی لایو شما مطلع می‌کند، اما تا چندی پیش به کاربر اجازه ذخیره ویدئو را روی حساب اینستاگرامش نمی‌داد و حالا چند ماهی است که کاربر می‌تواند پس از اتمام ویدئوی لایو خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد آن را حفظ کند یا نه. در این حال اینستاگرام به تازگی به طور آزمایشی امکان دیگری را به سرویس ویدئوی همزمان خود اضافه کرده که می‌تواند به جذابیت و کارایی آن بیفزاید. امکان اضافه کردن ویدئوی همزمان یک کاربر دیگر به فایل در حال پخش. فکر کنید در حال پخش آنلاین یک کنسرت موسیقی از طریق اینستاگرامتان هستید و در جلوی سن نشسته اید، جایی که میتوان به خوبی گروه موسیقی را به نمایش گذاشت. در این حال دوستی دارید که از بالا در حال تماشای کنسرت است و میتواند حجم مخاطبان کنسرت و واکنش‌هاشان را بهتر ببیند. می توانید پس از شروع پخش همزمان خود دوستتان را هم به آن اضافه کنید و به این ترتیب صفحه نمایش دو قسمت می شود و در بخشی از آن تصویری که شما مخابره می کنید و در بخش دیگر آن تصویر تهیه شده توسط دوستتان پخش می شود. امکانی که چندی پیش فیسبوک هم به طور آزمایشی آن را به اجرا گذاشت. این سرویس جدید اینستاگرام هنوز در اختیار همه کاربران نیست و اینستاگرام پس از آزمایش‌هایش به مرور آن را در اختیار دیگر کاربران هم خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی دات‌کام@رادیوفردا.com در ارتباط باشید.
Thank you.